بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر در معامله شرطی بشود که اون شرط خلاف کتاب و سنت نباشد، یعنی شرط عمل حرام نباشد، شرط نکند کاری را که معصیت است، و همینطور شرطی نباشد که مخالف همین عقدی باشد که در جریان است، در این صورت اون شرط لازم الوفاست. این فتوای مشهور فقهاست. حالا بعضی از اون شرطها رو من عرض میکنم. مثلا اگر کسی شرط کند در انجام در یک معامله‌ای که طرف مقابل معصیتی انجام بده یا واجبی رو ترک بکنه، در این صورت این شرط باطله، ولی اصل اون معامله باطل نمیشه. اگر یه معامله شرطش باطل باشد، اصل اون معامله باطل نمیشه. یعنی اگه من این فرش رو بفروشم به شما به این شرط که مثلا شما نماز صبح فرداتون رو نخونین، مثلا میخوام بگم، یه چیز روشنی میگم، معمولا اینجوری شرط نمی کنن، ولی برای فهم اولیه مسئله خوبه. اگر من چنین شرطی بکنم که شما نماز صبح فرداتون رو نخونید، ولو اینکه شما بپذیرید، شما فردا صبح نماز صبحتون رو باید بخونید، اون که هیچ، آیا این فرش رو مالک شدید یا نه؟ جواب اینه که بله، شما مالک این فرش شدید، معامله صحیحه، ولو اون شرط فاسده. یه تعبیری فقها ها میکنن، این تعبیر رو شاید بعدها ما تکرار بکنیم، میگن فقها ها شرط فاسد مفسد عقد نیست. اگه شرطی باطل باشه، اصل اون عقد باطل نمی کنه. شروط هر چی بخواد باطل باشه فرق نمی کنه، با اصل عقد باطل نمی کنه. مثلا اگر، حالا مثال دیگرش اینه، اگر کسی بره قرض بکنه و در این قرض شرط اضافه پرداخت داشته باشه، اینجا این شرط خلاف کتاب و سنته، یعنی معصیته، چون ربا حرامه. اما این شرط سبب نمیشه اصل اون قرض باطل بشه. اگر اصل قرض باطل باشد، معنیش اینه که این پولی که من از اون فرد به عنوان قرض گرفتم، اصلا مالکش نشدم، همچنان اون شخص مالکه. اما الان که این شرط فاسده ولی اصل عقد فاسد نیست، در این صورت من این پول رو مالکم، منتها یه معصیتی کردم که معامله‌ای کردم که در او شرط رباست. شرط ربا باطله، این شرط باطله، ولی اصل عقد باطل نمیشه. این نکته ایست که باید بدانیم. در همه عقود به این صورت، شرط فاسد مفسد عقد نمیشود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت معصومه سلام الله علیها که امشب بر حسب نقل شب ولادت با سعادت اون حضرت هست، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. و من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. دین چه کسی، روش چه کسی بهتر است از اون کسی که اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا؟ دین چه کسی بهتر و روش چه کسی بهتر از اون کسی است که تمام وجودش رو، همه صورت خودش رو به سمت خدا برگردنده و تسلیم خدا شد و بعد هم این کار رو که میکنه و هو محسنون، فقط قلبن این گونه نیست که به سمت خدا چرخیده، بلکه عمل نیک انجام میده و تبع ملت ابراهیم حنیفا، از روش حضرت ابراهیم که روشی است حق گرا، روش حنیفه، از این تبعیت میکنه. خب ما انسان ها همه در پی این هستیم که کار خوب انجام بدیم، خوشبخت بشیم. اما در این که خوشبختی چیه، گاهی عجله میکنیم، تدبیری نمیکنیم، اندیشه ای نداریم، فکر میکنیم خوشبختی یه چیزاییه، بعد هم به دنبالش میدویم، میریم، اغلب هم بهش دست پیدا نمیکنیم و بعضی همونم که بهش دست پیدا میکنیم در اون نقطه احساس خوشبختی نمی کنیم. احساس خوشبختی نمی کنیم. رسیدیم بهش ولی میبینیم پوچه. میبینیم این اونی نبود که ما قبلن فکرشو میکردیم که اگه بهش برسیم خوشبخت میشیم. اما اگر کسی اینجوری باشه، روشش این باشه که اسلم وجهه لله، همه وجودش رو تسلیم خدا میکنه، تمام وجودش تسلیم خدا، این آدم بهترین روش رو داره. و نکتهش اینه که در اون حال ولو مشکلاتی هم براش هست احساس خوشبختی میکنه. توجه میکنی؟ خب شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است و معمولا میگن شب ولادت ها ذکر مصیبت نکنیم. منم الان قصد ذکر مصیبت ندارم، گرچه خودم این حرف رو خیلی قبول ندارم، این حرف از هیچ منبع موجهی از عقل یا نقل بر نیامده است، ولی حالا نمیخوایم خیلی هم خلاف متعارف حرکت کنیم. عرض به خدمتتون که روی ضوابط عادی انسانی، بحثای خداییشو بذارید کنار، علاقه‌ایم که ما به حضرت سید و شهدا علیه السلام داریم او را هم نادیده بگیرید. روی ضوابط عادی هیچ نوع از علائم خوشبختی رو امام حسین علیه السلام تو کربلا نداشت. بله، امنیت جانی، مالی، خودش، اطرافیانش، فرزندانش، نزدیکانش، هیچ نداشت. بدترین نوع از گرفتاری ها بر حضرت وارد شد. درست، چیزی که تو عالم خلقت نمونه دومی نه قبل از او داشت نه بعد از او پیدا کرد، تک تک بود این داستان. ولی امام حسین علیه السلام نقل شده که لحظات آخر تو گودال دو بیت شعر خواسته تو اون حالت خونده: ترکت الخلق کلن فی ترن فی هواکا، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواک. ای خدا، من همه مخلوقات هر چی بود و نبود ترن یعنی کلن همه رو رها کردم به خاطر محبت تو، و ایتم تل ایال لکی اراکا، من برای این که به لقاء تو برسم، به معرفت بالاتری نسبت به تو دستیابم، بچه هامو یتیم کردم. ولو قد تعتنی فی الحب اربا، اگر در محبت مرا قطع قطع بکنی، بند بند مرا جدا کنی، لما حن الفؤاد و الى سواکا، ای دل من به سوی غیر تو اصلا گرایش پیدا نمیکنه، همه وجودش مال خداست، همه وجودش مال خداست. خب اون درجات البته ما شاید اصلا درکشم نکنیم تا چه برسه بخوایم بهش برسیم، اما انقدر میفهمیم که کسی که اینجوریه این خیلی متفاوته با اونایی که اینجوری نیست. حالا ما در حد خودمون چجور میتونیم باشیم؟ ما اینطور میتونیم بشیم که خودمون رو در حضور و محضر خدای رب العالمین ببینیم، خودمون رو ببینیم، کلاممون رو، سکوتمون رو، قیاممون رو، قعودمون رو، فعلمون رو، ترکمون رو، حتی خیالاتمون رو، افکارمون رو، نیاتمون رو، اینا رو در محضر خدای متعال ببینیم. هر وقت که خدا ما رو متذکر کرد ما خودمون رو این گونه ببینیم و بعد اقتضای ادب در مقابل خدای متعال رو داشته باش. یه چند لحظه خودمون رو بپیچونیم به سمت خدا، حتی فکرمون رو، خیالمون رو. اگر حتی لحظاتی ما به صورت جدی این کار رو بکنیم، احساس میکنیم تو همون چند لحظه یه نورانیتی در ما پدید بیاد که قبلش نبوده. هرچه این ادامه پیدا بکنه این نورانیت در ما بیشتر میشه. بعد حالا اگر این ترکیب بشه با وهو محسن، یعنی کار خوب بکنی، و در حالی هم که این کار رو داریم میکنیم بازم قلبمون متوجه خدا بشه، چون اعمال چه عبادیش باشه چه غیر عبادیش، یک نکته‌ای که داره اینه که گاهی ما متوجه خود عمل میشیم، گاهی متوجه خود عمل نمیشیم، فکرمون هم جای دیگه است. اما اگه کسی در حین انجام کارهای خوب، چه عبادت چه غیر عبادت، اگه کار خوبه، اونی که این وسط بهش توجه داره اونو خدا قرار بده. اگه اینجور بشه این احسن و دینن هست، خیلی روش خوبیه، این چیه دین خیلی با ارزشی میشه. تو نماز که ما میخونیم، ای کاش به خود نمازم توجه داشتیم، گاهی خود نمازم بهش توجه نداریم اغلب، اما یه عده‌ای از خود همین حرکات نماز و الفاظ نماز هم باز یه عبور میکنن و او توجه به خود خدای متعاله. و این اعمال رو به عنوان یه عرض ادبی به پیشگاه حق متعال قرار میدن. وقتی دستشو بالا میبره به این عنوان که خدا دوست داره دست بالا بردن، خدا دوست داره من دستمو بالا ببرم و بگم الله اکبر. همین سوره حمد رو با همین الفاظ قرائت کنم این کار خوبیه، اما دل من متوجه خداست و دارم یه عرض ادبی به پیشگاه حق متعال میکنم. اگه اینجور باشه ولو بخشی از نماز، وقت میفهمیم که نماز یه چیز عجیبیه که ما بهش توجه نداشتیم. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ابراهیم خلیلا و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ما از هر مقداری که شروع بکنیم و سعی کنیم این مقدار رو هم حفظ کنیم هم توسعه بدیم. اگر اینجوری باشه خدا ببینه که ما میخوایم راهش رو بریم، خدا کمک میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. یکی از بشارتهای خیلی مهم خدا اینه که اگه کسی اهتدا پیدا کرد، اهتدا یعنی اون هدایتی که خدا داده رو میپذیره شخص. وقتی میپذیره، تا میپذیره زادهم هدا، خدا همین هدایتی اضافهش میکنه و آتاهم تقوا. توجه میکنی؟ باز اون هدایت بعدی رو که خدا میده بپذیره شخص، باز خدا هدایت رو اضافه میکنه، اضافه میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. خب این تذکر از این آیاتی که امشب تلاوت کردیم. ماه ذی‌قعده اول بر حسب تقویم از فردا شروع میشه، ماه حرامه و در این ماه بعضی روایات هست زمانیست که وعده داده شده برای مشکلات یه گشایش هایی رو خدا فراهم میکنه. این یه وعده ایست که برای ماه ذی‌قعده داده شده. اول این ماه هم بر حسب شهرتی که هست ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است و این نکته رو یادآوری میکنم. در میان امامزادگانی که ما داریم حساب ائمه جداست، در میان امامزادگانی که داریم بعد از اون امامزاده هایی که در کربلای معلا در کنار حضرت سید الشهدا علیه السلام دفن شدن، مثل حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه، بعد از این بزرگواران در بین امامزاده ها هیچ امامزادهی به اندازه حضرت معصومه سلام الله علیه ها زیارتش مورد توصیه نیست. و روایت صحیح السندی داریم که به هر مذاق رجالی که کسی این روایت رو بهش برخورد کنه میگه این روایت صحیحه و او از روایت اینه از حضرت جواد الائمه علیه السلام که فرمود من زار عمتی به قم فله الجنه، خدا پاداش بهشت میده در زیارت قبر اون حضرت، حالا چه در روز ولادت اون حضرت چه در سایر موارد. ما خود من واقعا خیلی متاسفم که از قم آمدم تهران، حالا دیگه شرایطی بوده و وظایفی داریم، وظایف الزامی موجب میشه که من تهران بمونم و الا اگه خودم باشم در بین شهرهای ایران مشهد و قم رو فقط انتخاب میکنم. اما دیگه حالا فعلا ما محرومیم. این مسجد هم یه جوری شده که ما خیلی کم میتونیم حتی زیارت حضرت معصومه مشرف بشیم. اما شما اگر میتوانید و وظایف الزامی به عهدتون نیست، واقعا سرتون کلا میره نرفتن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. توجه میکنید، از جاهایی است که امام زمان علیه السلام اونجا تشریف فرما میشن و اونایی که اهل دل هستن، اونایی که خلاصه فهم و شعورای دیگه ای دارن، میدونن که این بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیها از نظر معنویت تو ایران کمتر نقطه ایست که باهاش برابری میکنه، کمتر نقطه ایست که برابری میکنه. و یه عنایتی خدا به این خانم کرده که به دیگر امامزاده ها نکرده. فاصله اون بزرگوارم با ما زیاد نیست، ما واسه خیلی کارا وقت گذاری میکنیم که هیچ ارزش نداره. برای زیارت اون بزرگوار اگر همت نکنیم سرمون خیلی کلا رفته. به زیارت اون بزرگوار بهای جدی بدید، به نیابت از امام عصر علیه السلام برید قبر عمه اون حضرت رو زیارت کنید و بدونید که خلاصه روایاتی در مورد قم داریم که و در شأن خود حضرت معصومه بر حسب بعضی از روایات که فهمش هم برای همه شاید دشوار باشه، ولی بر حسب بعضی از روایات این گونه است که هر شیعه‌ای که شفاعت می شود و به بهشت می رود این خانم شفیعه اوست. هر شیعه‌ای که به بهشت میره این خانم شفاعتش میکنه. توجه کردیم. و نکات خیلی بلندی در مورد اون حضرت هست که میشود اونها رو در روایات دید. انشالله به اون بزرگوار توجه داشته باشیم و به زیارت اون حضرت مشرف بشیم. امشب هم آقای فارسی تشفا بردن مدح اون خانم رو خواهند خوند. من دوست داشتم که بنشینم و بشنوم این مدح رو، ولی چون وعده عقدی کردم تو دفتر مسجد و خلف وعده نمیخوام بکنم، من میرم، محرومم از این فیض. اما عزیزان و سرورانی که میتوانند به احترام این بزرگوار که دختر امام است و خواهر امام و عمه امام و خود اون بزرگوار هم زن بسیار جلیلت القدری است، انشاءالله خواهند نشست عزیزان و از این مدح استفاده خواهند کرد. به پیشگاه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.